اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 82 تاریخ پزشکی ایران را با نام درگذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. روش‌های درمانی و طبابت سنتی در نقاط مختلف ایران در ابتدای حکومت قاجار موضوعی بود که در ادامه بررسی وضعیت پزشکی در ایران قاجاری مطرح گردید. مهمترین و عمده‌ترین شیوه‌های درمان طبیبان سنتی عبارت بوده است از 9 شیوه درمان بر اساس مزاج‌های 4 گانه، استفاده از داروهای گیاهی، داغ کردن و فتیله گذاری، حجامت، استفاده از مسهل و تنقیه در درمان بیماری‌ها، زالو اندازی، رگزنی، آب خزینه حمام و نبض دیدن. اکنون هر یک از این شیوه ها را شرح می دهیم. درمان بر اساس مزاج‌های 4 گانه. یکی از مهمترین شیوه های درمان بیماری ها که بسیار مورد توجه مردم به ویژه طبیبان سنتگرا در اوایل دوره قاجار بوده و در حقیقت در تشخیص بیماری ها مقام اول را داشته، درمان بیماری ها بر اساس مزاج های 4 گانه، یعنی دموی، صفراوی، بلغمی و سودایی، یا به عبارت دیگر سردی، گرمی، رطوبت و خشکی بوده است. باور کلی در آن زمان این بود که اگر هر یک از این امزاج 4 گانه در حد اعتدال باشند، در این صورت شخص دچار بیماری نخواهد شد. اما اگر هر کدام از آنها از میزان اعتدال خود خارج شود و مثلا در اثر خوردن غذاها یا چیزهایی که از نظر آنان گرم است، فردی دچار گرمی زیاد شود، این غلبه گرمی به صورت اختلال در فرد ظاهر می گردد. در آن دوران تقریباً تمام مردم با این مزاجها آشنا بوده و سخت به آن پایبند بودند، به طوری که هر فردی زمانی که دچار بیماری می شد، پیش از مراجعه به طبیب ابتدا خود بیماریش را از نظر مزاجهای 4 گانه تشخیص می داد و در نتیجه زمانی که نزد طبیب می رفت، تنها از او تقاضای داروی مناسب را می نمود. به عنوان نمونه، مردم عامل بیماری های پوستی را ناشی از سودا می دانستند. بیماری حسبه را مرضی گرم، سرماخوردگی را سرد و گلودرد را ناشی از گرمی تلقی می کردند. افزون بر اینها، افرادی که دچار بیماری می شدند و گمان می کردند که بیماری آنان به دلیل غلبه یکی از این مزاجها می باشد، برای درمان آن از روش معالجه به ضد استفاده می نمودند. به این صورت که اگر فردی دچار سردی شده بود، از داروهای گرم برای معالجه اش استفاده می شد. برای مثال، در معالجه بیماری های سرد، یکی از داروهایی که بسیار رواج داشت استفاده از فلفل بود. از یخ نیز برای درمان بیماری های گرم استفاده می شد. یا برای درمان حسبه و مالاریا که در اثر گرمی عارض می شد، آب هندوانه داروی مناسبی بود که توسط طبیبان تجویز می گردید. در درمان سرماخوردگی نیز که بیماری سرد بود، از سوپ جوجه استفاده می شد. علاوه بر این، برخی از مردم در آن زمان بیماری‌های ناشی از سودا را با آب کاسنی، آش دوغ و تخم پنیرک، صفرا را با آش سکنجبین و شربت ریواس، رطوبت را با زنجبیل پرورده، گل گاو زبان و عسل و حرارت را با گل بنفشه، عرق بیدمشک و شربت مشک و نخود آب درمان می کردند. استفاده از داروهای گیاهی و جوشانده ها توسط خود مردم یا ارائه آنها توسط داروفروش ها و عطاری ها هم برای درمان بیماری ها مورد توجه بود. نکته ای که باید به آن توجه داشت، تأثیر مثبت یا منفی داروهای گیاهی است. اغلب داروهای گیاهی و جوشانده هایی که در طبابت استفاده می شدند، حتی اگر به صورت نادرست به کار می رفتند، خاصیت مخرب و زیان آوری نداشتند و بیمار را دچار مشکل نمی کردند. زمانی که طبیبان به اشتباه دارویی تجویز می کردند و از پس درمان بیمار بر نمی آمدند، به دلیل عدم خواص زیان آور داروهای گیاهی، بیمار وضعش به همان حال باقی می ماند و بیماریش در نهان رشد می کرد و وقتی هم می مرد، افراد خانواده اش کسی را مسئول مرگش نمی دانستند. داغ کردن و فتیله گذاری. داغ کردن و فتیله گذاری یکی از روش‌های درمان دردهای موضعی بود. در این روش معمولاً با برجستگی سر میله‌ای زخمی عمیق در بدن ایجاد می‌کردند و به منظور بازنگه داشتن زخم روزهای اول از گلوله موم و بعد از مدتی از یک یا دو دانه نخود استفاده می‌کردند. رایج‌تر از همه آن بود که یک یا هر دو بازو را در آن واحد داغ می کردند. یا مثلا شقیقه ها، پیشانی و پشت سر را برای درمان چشم درد و سردرد داغ می کردند. پولاک اتریشی معلم طب دارالفنون در این باره نوشته است: پس از این همه شواهد درخشان از آثار برجسته داغ کردن که در ایران به دست آوردم، کاری دیگر نمی توانم کرد جز این که ارزش طبی فراوانی برای این طرز مداوا قائل شوم. آنچه شنیدید برنامه 82 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 83، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دوخای گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخای آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موج‌های آبی مشهد.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
صبحتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر کجا هستین سلامت و تندرست باشید. دعوت میکنم مثبت تربیت رو بشنوید.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های مثبت تربیت درباره تربیت مواردی است که به زندگی جنسی فرزندانمون برمیگرده. اما این برنامه رو اختصاص دادیم به مواجهه والدین با دوره نوجوانی. شما از شما شنونده عزیز این هست که این برنامه رو در حضور کودک و نوجوان خودتون شنونده نباشید. درسته که خود ما هم میخواییم که کودک و نوجوان ما درباره زندگی جنسیش اونچه که باید فرا بگیره در روند رشد متناسب با اصول تربیت جنسی فرا بگیره، اما صحبتی که با والدین میشه غالب گفتگویش با صحبت با نوجوان و کودک متفاوته. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک و متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی هستند از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره تلفنی که در اختیار شماست برای اینکه از همین لحظه به ما تلفن کنید 22-65-28-76 و سامانه پیامکی 30102 هم در اختیار شماست. عرض کردم خدمتون که خانم دکتر کشاورز عزیز همراه ما هستن، فلوشیپ پزشکی جنسی. سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خانم علوی عزیز، صبحتون بخیر و سلام ویژه به شنوندگان محترم.
ممنون که همراه ما هستید خانم دکتر. ما گفتگوی رو با شما از هفته گذشته آغاز کردیم و درباره غالب اون گفتمانی که بین والدین و نوجوان شکل میگیره. حالا البته یه طیفی داریم ما از نظر سنی برای ورود به دوره نوجوانی و شما اصولی رو مطرح کردید. در ادامه این اصول مواجهه با تابوهای دوران بلوغ که شاید این تابوها خیلی برای ما اهمیت داشته باشه، برای ما والدین و خیلی از ما درگیر همین تابوها هستیم. یه مروری داشته باشیم روی اصولی که شما از هفته گذشته بیان کردید، بریم سراغ سایر موارد.
بله، من فکر میکنم که خوبه ما برگردیم یک بار مرور کنیم برای اینکه بتونیم این جلسه رو باز بپردازیم به دغدغه هایی که والدین دارن. ما صحبت کردیم که دوره نوجوانی از 10 سالگی تو بعضی از منابع تا 19-20، اما برخی از منابع حتی تا 24 سالگی کشیده میشه و ما اینو به 3 قسمت ابتدای نوجوانی، اواسط و اواخر نوجوانی تقسیمش کردیم. در هر مرحله از این فرایندی که نوجوان داره ازش عبور میکنه، گفتمان والدین با نوجوان متفاوت میشه، اگرچه که اصول یکی هست اما نوع مواجهه نوجوان و سوالاتی که براش پیش میاد و دانشی که بعد بگیره متفاوته از ابتدای نوجوانی به سمت اواخر نوجوانی. اصولی که مهمه این بود که اولین مسئله ارتباط والد با نوجوان باشه، یعنی ما تا با نوجوانمون ارتباط مناسب و مؤثر نداشته باشیم، این اصلا حرف شنوی از ما نخواهد داشت و ما منبع و مأخذش نمیشیم. پس ارتباط پایه و اساس شروع شما هست برای هر گفتمانی. این ارتباط اگر مخدوشه، هر والدی همین الان تصمیم بگیره برای اینکه بتونه مؤثر کنه این ارتباط رو به سمتی که نوجوان به سمت والد برگرده. چون در خانواده‌هایی می‌بینیم که والدین وقتی نوجوان داره کم کم دیگه هی بزرگ بزرگتر میشه، اینو با حس استقلال اشتباه میگیرن که خب دیگه بزرگتر شد و خیلی نیاز نیست که ما مراقبش باشیم یا در کنارش باشیم، در صورتی که نوجوان در هر لحظه نیازمنده که بدون خانواده پشتش هستن و اگر در واقع مشکلی داره یا سوالی داره اول باید منابعش والدین باشن. بحث دیگه این بود که ما گفتیم فرصت‌ها رو مغتنم بشماریم، یعنی صبر نکنید که نوجوان حالا بیاد سوال بپرسه یا دنبال کسب اطلاعات از شما باشه. خب جامعه پذیری کودک وقتی وارد مدرسه میشه متفاوت میشه، یعنی زیر 7 سال جامعه پذیری در خانواده است، اما بالای 7 سال مدرسه و جامعه میاد در کنار این مسئله قرار میگیره. پس نوجوان بنا نیست که خیلی از سوالاتش رو از شما بپرسه، ممکنه سوالاتی داره اصلا از کسی نمیپرسه، پرسه از منابع اشتباهی جستجو میکنه یا از همسالانش جستجو میکنه. پس این که والدین فکر کنن که صبر کنیم نوجوان بیاد سوال بپرسه ما پاسخ میدیم، این هم روی کرده درستی نیست. فرصت رو مغتنم بشمارید، از یه فیلمی که دارید با هم میبینید، از یک جایی که دارید کنار هم قدم میزنید، از یک سناریویی که متوجهش هستید، یک داستانی که برای کسی اتفاق افتاده و شما از اون استفاده کنید برای که آموزشتون رو برای نوجوان خودتون شروع کنید. مسئله دیگه گفتیم آموزش ها توأم با ترس نباشه، یعنی ما مبتنی به اینکه این کارو نکن این بلا سرت میاد، این مدل آموزشی درستی نیست، چون لجبازی درش ایجاد میشه. وقتی که ما با شواهد علمی و درست بیان میکنیم نوجوان براش قابل قبول تره تا اینکه با ترس و خرافه توأمش کنیم، این کارو نکن این بلا سرت میاد، این کارو نکن خدا ازت انتقام میگیره، اینا خرافه است. یعنی نوجوان رو هم دور میکنین از معنویتی که باید داشته باشه، هم آموزش درستی داده نمیشه. پس آموزش ها باید مبتنی به شواهد بشه که ما شاهد مثال میاریم حالا تو برنامه براش. مسئله دیگه این که قرار شد احترام نوجوان رو حفظ کنیم. اگر قراره باش صحبت کنید باید شأن و منزلتش حفظ بشه. پس باید به گونه‌ای باش برخورد کنید که انگار دارید با یه بزرگسال صحبت میکنید و در رفتار روزمره بعدیتون هم اینطور نباشه که میخواید آموزش بدید میشید یه آدمه که دارید بهش احترام میذارید، زمانی که روزمره زندگی مرتب بهش میگید که برو بچه تو که نمیفهمی، بچه ای هنوز. پس ببینید این تناقض داره با اونی که میخواید اونجا بهش یه آموزشی رو بدید، میگه خب چطور اونجا یه آدم بزرگ باید رفتار کنم، اینجا یه بچه هستم. قرار شد شفاف باشیم، یعنی اگر سوالی رو میدونید دانشش رو دارید انتقال بدید، اگر ندارید یا برید دانش رو کسب کنید از مشاوران از منابع درست، نه از این ور و اون ور و در و همسایه که شما چه تجربه‌ای داشتی منم اون مسیر رو برم، یا خودم چه تجربه‌ای داشتم اون مسیر رو برم. درست تجربیات به ما کمک میکنن ولی بعد مبتنی به شواهد علمی باشن. نوجوان نیازمند پاسخهای شفاف و درسته چون جستجوگره. شما وقتی یه سوال رو بهش سنبل شده جواب میدی اون میره جستجو میکنه، متوجه میشه که شما در واقع پاسخ صحیح بهش ندادید، دیگه شما مرجعش نخواهید بود. پس این مسائل و در آخرین کلام ببینید خودتون چجور والدی هستید. اگر در مورد مسائل تربیت جنسی و آموزش جنسی و آموزه های بلوغ خودتون شرم و خجالت دارید، من الان بزرگ سالان رو میبینم که مراجعه میکنن به مطب و حتی در مورد مسائل شخصی خودشون، کارکردهای جنسی خودشون هم موقع بیان شرم و خجالت دارن، چه برسه که بخوان این بلوغ رو مثلا فرایندش رو به نوجوانشون منتقل بکنن. اگر خودتون دچار این مسئله هستین که فکر میکنید نمیتونید انتقال بدید، دیگه اینو به تعویق نندازید که خب پس انشالله که مدرسه خواهد گفت. باید که از مشاورین کمک بگیرین که اونها به نوجوان شما این مسائل رو منتقل بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم، مروری بود بر آنچه که اصول گفتمان هست در مورد ورود به دوره بلوغ و مواجهه با دوره نوجوانی. حالا البته طیفی مطرح هست از نظر سنی برای ما که من جزئیات بیشتری رو هم میخواهم بپرسم از خانم دکتر کشاورز عزیز، و شما هم بپرسید این جزئیات رو از طریق 2265-2876. مشکلات که خودتون باش مواجه هستید در روند رشد کودک نوجوانتون درباره تربیت جنسی، به هر حال زندگی جنسی بخشی از وجوه زندگی کودک و نوجوان شماست و ما باید بدونیم که در این فرایند رشد چگونه باید مواجه بشیم با پرسش‌های کودکمون و اون چه که از نظر اجتماعی باش مواجه خواهد شد. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت است برای طرح پرسش‌های شما در برنامه مثبت تربیت. 30102 برای پیامک‌های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه مثبت تربیت از رادیو سلامت با خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. من میخوام پیامکی رو خانم دکتر با شما مطرح کنم. عزیز شنونده‌ای در مورد بلوغ زودرس گفتم ما چطور میتونیم شرش رو کنترل بکنیم و سن بلوغ رو میتونیم تو نوجوان کنترل بکنیم و مواجهه با بلوغ زودرس نشیم. شاید یکی از تابوهای ما این باشه که اگر شروع بکنیم به صحبت باعث میشه که یه تغییراتی در ذهن بچه هورموناش ایجاد بشه و این علائم صفات ثانویه زودتر از موعد خودشون نشون بده. میفرمایی توضیح که اصلا ربطی به این گفتمان مادر و فرزندی یا پدر فرزندی داره این موضوع یا خیر؟
اگر که آموزش جنسی به موقع به جا و در جای خودش باشه، اصلا نوجوان رو کنجکاو نمی کنه که بره مفاهیم جلوتری رو جستجو بکنه، چون در پاسخ به سوالش در واقع جوابی رو میگیره، در اون سوالی که داره پاسخ داده میشه و معمولا کنجکاوی ایجاد نمیشه. اساسا بلوغ زودرس فرایندی هست که خیلی مبتنی بر یک ژنتیک محیط و اینا خیلی بیشتر روش تأثیر گذارن تا اینکه حالا صرفاً بخوایم بگیم که آشنایی نوجوان با مفاهیم بتونه اینو ایجاد بکنه. البته که تأثیر گذاره، گفتم به شرطی که خیلی زود شما ورود کرده باشین. اما خود بلوغ زودرس به لحاظ تعریفی معمولاً برای دختر و پسر زیر 7 ساله، یعنی اصلا ما وقتی میخوایم نوجوانی رو شروع بکنیم برای آموزش هامون، پس اگه شما صفات ثانویه رو در کودک 7-8 ساله خودتون دارین میبینین، اونجا باید یه مقدار شک کنین که فرایند بلوغ زودتر از سن 9-10 سالگی داره شروع میشه. معمولا به طور متوسط هلوش 10 سال بچه ها وارد بلوغ میشن که مثلا توی دخترها با جهش رشد قدیه، با پسرها با رشد آلت تناسلیه و کم کم این فرایند رو طی میکنه با رشد موهایی که در نایه زیر بغل و شرمگاهی ایجاد میشه، جوانه زدن پستانها در دخترها و در نهایت این فرایند وقتی مثلا از 10 سال شروع میشه، هلوش مثلا از 13-14 سال به قاعدگی مثلا در یک دختر منجر میشه یا کامل شدن بلوغ در یک پسر با کلفت شدن صدا، عضلاتش رشد میکنن و موهای نایه صورت بیشتر رشد میکنن. پس اینکه اگر شما دغدغه دارین که نوجوان شما اگه با مفاهیم آشنا بشه بلوغ زودرس پیدا میکنه، نه این نیست. اگر به جا درست و به موقع شروع کرده باشین، این یک باور اشتباهه که خیلی والدین با ما اینو مطرح میکنن، نه در دوران نوجوانی، حتی کودکی. یعنی وقتی ما تربیت جنسی کودک رو باشون صحبت میکنیم، میگیم خود مراقبتی بهشون یاد بدیم، نگران اینن که بچه ها زودتر بالغ نشن. ببینید، ما نکتر یادمون باشه، به هیچ عنوان ما برای نوجوان و کودک کارکرد جنسی صحبت نمی کنیم. یعنی اصلا قرار نیست کنجکاو بشه روی این مسائل. ما در ابتدا کودکی که خود مراقبتی رو یاد میدیم، بدن من مال خودمه، رئیسش خودمم، کسی قرار نداره لمس بد داشته باشه و گزارش میکنم، همینه. و در نوجوانی فرایند بلوغش رو در هر مقطعی بهش میگیم. یعنی ابتدای نوجوانی که تقریبا 10 تا 13 سالگیه، فقط باید بدونه که بهداشت جنسیشو چطور رعایت کنه، چطور حمام بره، چطور مراقب بدن خودش باشه، و همون مفاهیم کودکی رو دوباره براش تکرار میکنیم، چطور باید پیشگیری بشه از سوء استفاده ازش. آیا ما اینجا از کارکردهای جنسی صحبت میکنیم که بچه کنجکاو بشه و ذهنش بره برای بلوغ زودرس؟ خیر. اما بله، اگه نوجوان شما، نه کودکتون، در محیط خونه شما تلویزیون رو روشن گذاشتید، داره مفاهیمی رو میبینه که محتواهای جنسی دارن، از انواع محتواهایی که میبینید در شبکه‌های مجازی یا در خود ماهواره ها ممکنه، یا در کارتون‌های بچه‌ها، فیلم‌هایی که مواجه میشن داره پخش میشه، قطعاً نوجوان و کودک کنجکاوی‌های بیشتری خواهد داشت و خب بله، ممکنه که هورمون‌های جنسی فعال بشن. اما وقتی که ما داریم میگیم آموزش دقیقاً اصولی رو منظورمونه، آموزشی که تاکید میکنم اصلاً تا انتهای نوجوانی ما به هیچ عنوان ورود به کارکردهای جنسی نداریم، پس نوجوان اصلاً آگاهی قرار نیست داشته باشه در این حوزه. تازه اواخر نوجوانی هم ما صرفاً مسئولیت پذیر بودن در مورد رفتارها رو بهش گوش زد میکنیم، این که در نهایت تو در ارتباط با یه جنس مقابل میتونی دچار بیماری هایی بشی، میتونی اتفاقهای ناخواسته ای برات بیفته،
یعنی مخاطرات رو براش
مطرح. بله، ولی اینکه مثلا والدین برعکس فکر میکنن، تا میگیم تربیت جنسی
فکر میکنن
کار کرده و یا بچه ما کنجکاو کارکردی میشه.
بله،
اصلا این نیست. حتی وقتی که بچه‌ها صحبت میکنن که مثلا بچه از کجا میاد، همیشه این سوالیه که بچه‌ها میپرسن، هولوش نوجوانیشون، اول نوجوانی، که بچه‌ها از کجا میان. به کودک ما میگیم بچه‌ها رو خداوند میده، ولی به نوجوان نمیتونیم اینو بگیم به این شکل، قانع نمیشه. میگیم از ترکیب دو تا سلول، سلول پدر و سلول مادر، بچه‌ها تشکیل میشن.
یعنی یه مقدار میریم در این سمت واقعیت‌های
علمی تر، دقیقاً شواهد
جوابی هم که به کودک میدیم جوابی نیست که با واقعیت همخوانی نداره.
بله بله، در
واقع چیزی متناسبه با
متناسب با اون چیزی که متوجه میشه.
خانم دکتر، حالا که بلوغ زودرس وقتی مطرح میشه و بچه از اون سنش زودتر مواجه میشه، به هر دلیل دیگه، اونجا دلایل خودش رو داره، دلایل دیگه، اون دلایل پزشکی خاص خودش رو داره، ولی مواجهه والدین، چون هنوز تو دوره‌ای هست یه بچه 7 ساله که ما حتی آموزش بهداشتی هم شاید هنوز شروع نکردیم براش، از نظر ذهنی این بچه ممکنه که مواجه بشه با تغییراتش مثل بروز صفات ثانویه، اونجا هم باید این توضیحات داده بشه. یعنی اگر زودتر از موعد، مثلا 9 سالگی، زودتر از 9 سالگی پدر مادر مواجه میشن با بروز این صفات و تغییرات، اونجا هم شیوه گفتگویی همین شیوهیه که شما الان دارید مطرح میکنید برای سن مورد نظر بلوغ.
وقتی که بلوغ زودرس اتفاق میفته، بستگی داره که کودک توی چه سنیه، چون دیگه بلوغ زودرس دیگه هنوز وارد دوره نوجوانی نشده، در اواخر کودکی بعضی از کودکان ممکنه که شواهدی رو نشون میدن که دارن ورود میکنن به نشون دادن صفات ثانویه. اولین راهکار اینه که حتما از یک متخصص قدرت مشورت بگیرن، ارزیابی هایی میشه از در گرافیایی که از مچ دست گرفته میشه از کودکان، برای اینکه ببینن یا سن واقعیش و سن استخوانیش و مسائلی که داره پیش میره چقدر با هم دیگه تطبیق دارن. اما ببینید، قرار نیست که اون فرایند یک دفعه برای کودک هم اتفاق بیفته، یعنی باز برای مواجهه با بحث بلوغ زودرس هم همون فرایند رو خیلی آهسته تر و کندتر شروع میکنیم که فقط باید بدونه که داره وارد دوران گذار از کودکی به بزرگسالی میشه، به زبان خودش باید باش صحبت بشه بدون اینکه ایجاد ترس بشه. ببینید ما نکته‌ای که در بلوغ زودرس داریم، والدین چون خودشون دچار استراب هستن و یکی از استرابای اساسیشون میبینیم مثلا به خصوص در دخترها کاهش قده، یعنی اینقدری که نگرانن که بچه‌ها قدشون کوتاه بمونه و رشد نداشته باشن، شاید نگران این نیستن که این استراب دارن به کودک منتقل میکنن.